رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
گیرند و لاب ناب شما اصل غم سر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنید که از هجر گل نوای فغانش به حنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، امروزتان تلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد.
درود و سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صف کلاس. زمانی که شروع کردم این برنامه را فکر نمی کردم که بخوام 200مین برنامه را بگم. 200مین برنامه صف کلاش هست که در خدمتون هستم. واقعا 200 برنامه شد. 200 هفته در خدمت شما بودم. 200 هفته با هم خندیدیم، گریستیم، هرس خوردیم و هر هفته میگن سال به سال دریغ از پارسال، و هر هفته دیگه داره نشون میده. هر هفته به امید این هستیم که وضعیت کشورمون بهتر میشه، ولی متاسفانه میبینیم که بدتر و بدتر و بدتر شد. تو این 5 سالی که با شما بودم، از دی ماه 96 شروع شد تا سال 5 میخوایم شروع کنیم، دی ماه 96 به پاخواستن مردم ایران تا آبان ماه خونین 98، سقوط هواپیما یا منهدم کردن هواپیما، تا کرونا که داره یواش یواش دومین سالش هم میرسه که 2 درگیر کرونا هستیم. ریاست جمهوری رئیسی رو داشتیم، خنده بازار روحانی رو داشتیم، هرس زیاد خوردیم، گریه کردیم. دلار 4000 تومانی شد 30000 تومان، یورو 3000 تومانی شد 35000 تومان، و بنز کافی مسابقات المپیک رو داشتیم، مسابقات مقدماتی جام جهانی رو داشتیم 2 فکر کنم. و امیدوارم که هر چه که هستید خوب و خوش و سر حال باشید. و خیلی نمیدونم، یه حس غریبیه، حسیه که 200مین برنامه مصادف شد با آبان ماه خونین، آبان ماهی که ای کاش سال 98 آبان نداشت. خیلی حرف دارم بزنم، ولی خیلی آیتم هست که نمیخوام از دست بدم، نمیخوام برنامه بیشتر از 1 ساعت و 50 دقیقه میشه. ولی این برنامه را تقدیم میکنم به خانواده های داغدار، به کسانی که جرأت کردن در اون روزها بیان تو خیابون و تصویر بگیرن و برای من بفرستن، در فضای مجازی به اشتراک بذارم و من بتونم فیلمی درست کنم به نام بنزین خونین، فیلمی که در جشنواره گوتنبرگ سوئد به نمایش درآمد. علارغم اینکه خیلی از ایرانی ها متاسفانه یه مقداری ناسازگار بودن، ملا نقطی بودن، چرا گرامر انگلیسیش اینجوریه، چرا به جای پوریا نوشی پوریای جا، چرا به جای اسلام شهر با آی اس نوشتی و با اس ننوشتی و چراهای دیگه، که چرا اصلا این فیلم مستند نیست، این یک گزارش، یک رپورتاژه. ولی با کمال خوشبختی، کمال افتخار اعلام میکنم که این فیلم یکی از برگزیدگان فیلم جشنواره گوتنبرگ سوئد شد و این فیلم به جشنواره‌های دیگه فرستاده خواهد شد. من تمام تلاشم اینه، صحبت‌هایی که با جناب چالنگی کردم و شما در صفحه یوتیوب بنده میتونید ببینید این مصاحبه را، گفتم تمام تلاش من اینه که جهانیان بدونن که چه جنایتی صورت گرفت. با من باشید با برنامه 200 صفحه کلاج، و این قول را به شما عزیزان بدم که مطمئنن روز جمعه ساعت 9:30 شب به وقت یا 10 شب به وقت ایران که با قرار قبلی در سایت یوتیوبی بنده، در کانال یوتیوبی بنده، فیلم بنزین خونین یک بار به نمایش در میاد، به اشتراک گذاشته میشه و بعد از اونم فیلم را میبندم تا تهیه کننده اجازه بده. صحبت هایی کردیم با ایران فردا، جناب چالنگی هم گفتم من تلاشمو میکنم، هرچند جناب نوریزاده فیلم رو بسیار دلخراش دیدند و گریه کردن با فیلم، من تلاش میکنم که اگر بخواد فیلم از یک تلویزیون خارجی پخش بشه چه بهتر که ایران فردا باشه که یک تلویزیونی هستش که بر اندازه در هر صورت سفارشی بگیر نیست و خب این برای من کمال خوشبختی هستش. با من باشید با آهنگ بسیار زیبای مهدی یراهی که در رابطه با همین موضوع آبان ماه ساخته شده و بعد مادران آبان که واقعا شیرزنانی هستن که دیوانه کردن زله کردن این رژیم رو. ببخشید مقدمه زیادی باید میگفتم چون 200مین برنامه است و این اجازه رو فکر کنم داشته باشن در برنامه خودم 200 برنامه رو از کوتاهش کنم توی 3-4 دقیقه. با من باشید با برنامه 200م صفحه کلاس.
آنجایی نشسته چشمت بردر خواب از تو میپرهیزد دلشور داری آنجایی آبستن بغضی تلخ گویی که بر پیشانی صد کوره داری میبینم طاقت نداری با من ردای بعد از رفتن چشم تو روشن بوسیدنت را فرصت نداد قحطیم تعمیدم دادن با رنج سرسختیم باور کن امشب مصلوب خوشبختیم با مرگ سرخم بطلان این بازیم از هرچه گفتم هرچه کردم راضیم گریه نکن من کابوس این قاضیم بطلان این بازیم گفتم هرچه کردم راضیم. گریه نکن من کابوس این غازیم.
لونه‌هاتون وای می‌سین با 20 تا 30 تا محافظ میگین ما کشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه تا ما
مثل ما دست خالی بیا بیرون اگر جرأت داری. دست خالی بیا روبروی ما بایستیم.
محاکمه تون با ما، ما محاکمه میکنیم. شما فقط بیایید بیرون، از یه سوراخاتون بیایید بیرون، دست خالی بیرون.
با اسلحه و با تو شکر برقی نیا، مثل من دست خالی بیا.
ما نه مردن میترسیم، نه زندان میترسیم. ما نه در زندان
ترسیم، ما با بچه هامون مردیم.
ما چیزی برای از دست دادن نداریم، ما عزیزترین کسمون رو از دست دادیم.
بچه های ما دست خالی دفتر خیابون
اینجا. بله من درود میگم به مادران داغدار، مادرانی که واقعا رژیم دستشون نمیدونه با چه کار کنن. بسیار سپاسگزارم که خیلی از این مادران برای تهیه این فیلم منو کمک کردن. بسیار سپاسگزارم که کاری کردن که من به پا خیزم و این فیلم رو بسازم و ببخشید صدای مادران باشم، صدای خانواده های داغدار باشم، در حالی که رژیم به سراشیبی سقوط رسیده و فقط یه هول کافیه، یک حاجی تکون کافیه. باید دست به دست هم بدیم و بتونیم کاری انجام بدیم. اونایی که در ایران هستن ازشون توقعی نیست. بهاره رهنما، چه توقعی از بهاره رهنما هستش؟ در زمانی که تو ترکیه داره برای تولد اعداد روند فیلم میسازه، یا اسقر فرادی نکن ناله داره میکنه و اینا، برای اینکه فیلمش مورد استقبال قرار نگیره و خود را یه جورایی مردم میگن تو هم از خودشون هستی، وظیفه من هست، وظیفه قلبی من هستش که در این کار به قول معروف یک کاری انجام بدم و مطمئنن این فیلم موفق خواهد شد. نه برای جوایز، من اصلا برام جایز مهم نیست، موفق خواهد شد که دیده بشه و دیده خواهد شد. حالا فرق نمی کنه رپورتاج باشه، گزارش هفتگی باشه یا مستند باشه، برای من این مهمه که این فیلم صدای مادرانه. صحبت بهاره رهنما کردیم، مجید خراتها جواب زیبایی به چرت و پرت گویی های بهاره رهنما داده.
این مرد شریف و شریف و شریف یا اون تو خیابونا سر کرده ها، ولی دسته این نیست گرونی رفیق، این هم 30-40 سالی کار کرده ها. 30 سال کار کنه اما 30 سال دوید، این از رو خوشی پا تو کوچه نذاشت، یه اون گشت به یه کارونون حلال. رفیق کار بود اما این پارتی نداشت. قبول کن که سخته، یکم زندگی شده مثل داستان چوپان و گرگ. این بی دست و پا نیست، نگاه کن رفیق، جیباشون کوچیکه، دلاشون بزرگ. جیباشون کوچیکه، دلاشون بزرگ.
برای این مجید خراط ها جواب خیلی زیبا و دندان شکنی به بهاره رهنما و بهاره رهنماها داد، زمانی که الان وقتش پشت مردم باشن و پشت مادران آبان باشن، به فکر این هستن که شما 30 سال کار کردید، اگه به جایی نرسیدید دست پا چلفتی هستید. چقدر راحت شیک و مجلسی. قبل از اینکه بریم به بخش‌های دیگه برنامه‌ریزی، صحبت هنرمندان کردیم. جواد یساری که یکی از کسانی که مظلوم واقع شد، صبر ایوب زمان صبر منه، و یه مصاحبه‌ای داشته خیلی مظلوم واقع شد. این خواننده‌های کوچه بازاری واقعا حیف شد، حیف شد که بین ما دیگه بعضیشون نیستن اصلا، و سوسن خواننده را که میگن که در فقر در لس آنجلس فوت کرد، یا اینکه خیلی آدم خیری هم بوده. جواد یساری رو اجازه بهش نمیدن کار کنه، عباس قادری همچنان، در صورت آخوند آخوند جماعت دیگه. بریم یکی دو تا آیتم از جواد یساری ببینیم. صحبت هنرمنده هست، در صورت یادی کنیم از این عزیزان، نه این یکی نرخران، از این عزیزانی که واقعا فراموش شدن. با من باشید.
آدم باز تعامل داشته باشه عشان درست میشه. من پا چی بگم؟ 45 سال من موسیدام
ولی استاد،
اما باز افتخار میکنم تو مامجد خدا من.
الا قربونتون برم، الا قربونتون برم، این خوشگله. ولی شما شاید کارهای شما انقدر تاثیرگذار بوده قطعا که همین الان همه جوانا شنیدن دوستش دارن و لذت میبرن. انقدر هممون ذوق داریم که شما را نزدیک دیدیم. من چند سال پیش به یکی از رفیقام گفتم، گفتم من آرزو مینه شما رو ببینم باهاتون عکس بگیرم.
منو کردم افتخار من
اینه که شما عزیز دل و میدونم که این عشق و علاقه بین همه جوانهایی که اینجا هستن به خاطر همین هم که موندین تو وطنتونین.
آقای عصاری، دو تا پسر جوان از دست دادن در طی این سالها و همیشه در همون شرایط سخت، چون من دیدم میدونم تو اون شرایط سخت به فکر حال مردمون. دو تا پسر جوون، یعنی از سه تا فرزند دو تا رو در جوونی از دست بدی، ولی همیشه فکرشون این بوده که مردم، هیچ وقت ناراحتیشون رو به هیچ کی منتقل نکرد. یعنی اونی که میگن مرد میریزه تو خودش، دقیقا همینه. یعنی ما هر وقت دیدیمشون همینقدر مشتی و باحال و با صفا. دمتون گرد.
قسمت من همون بوده دیگه. خودش داده خودش هم گرفته.
ایشالله سایتون بالا سر باشه.
ایشالله سایتون رو سرمون.
شما
قم فرزند و داغ فرزند خیلی سخته. قابل وصف نیست این چیزی که گفتی، اصلا قابل وصف نیست. و همین که شما همین الان تلاش کردیم برای شادی مردم، یه دنیا میارزه.
بله آفر.
چه جمله‌ای گفتن؟ گفتن خودش داده خودش گرفته.
بله.
من دوست دارم مثلا ببینم آقای عصاری با خدا چه جوری حرف میزنه. خیلی با صفا و بیری.
خدا خیلی مشیتر از این حرف
هست. جانم.
واقعیت میگم.
عزیز دلی شما.
من خیلی مشکلات روحی داشتم، مشکلات مادی. اولا که من باعث شد اینو بگم، من غیر از ورزش کشتی که پاهمو ایداد پیدا کرد، زانو گذاشتم، بگفتن نمیتونی کشتی بگیری، رفتم کاذب شدم، ورشکست شدم. فقط با کسی که شب و صحبت میکردم خدا بود. من نفهمیدم چه دو شد خواننده شدم. همه مشکلاتم پر شد به دیامو دادم. چی کرد ارباب خدا؟ هر چی با اینا دست سالمی و پاکی داد کم نبود.
بله، این عزیز غم دو تا فرزندم داره، خیلی سخته. بعد یک نرخری میاد توی تلویزیون، یک آخوندی آخوندکی، بعد میاد چرت و پرت میوفه. آخوند اول رو ببینیم و بعد بریم سراغ، نه نریم سراغ، یکی دو تا آیتم ببینیم بعد بریم سراغ آهنگ بعدی.
که روز سوم بیعت یه نفر اومد گفت یا رسول الله، گفتی نماز بخون، گفتیم چش، گفتی روزه، گفتیم چش، گفتی حج، گفتیم چش، به اینا راضی نشدی، دست پسر عمت علیو گرفتی به عنوان وصی بعد خودت انتخاب کردی، اینو از طرف خودت گفتی یا از طرف خدا؟ پیغمبر فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، من از روی هوا و هوس حرف نمیزنم، هر چه که میگویم وحی مطلق است. گو خدا گفته؟ گو آره. گو اگه خدا گفته یه سنگی بیاد تو سر من بخوره من بمیرم، آقایی علی رو نبینم. سنگی خورد به سرش، از مقعد و تهیگاهش بیرون آمد و به درک واصل شد. خدا اینو زده تو قرآن.
آیا تربت الحسین تو همین اوضاع کرونا شفا میده؟ سخت‌ترین بیمار کرونایی را من خودم یکی، من 33 روز به دستگاه وصل بودم، فقط تربت امام حسین به جونتم. بعد از این که تمام اطباء جواب کرد، از نظر علمی و پزشکی گفتن هیچ بازگشتی برای ایشون نیست، ریه 98% خراب شد، 2% من ریم باقی مونده.
دکتر باقری پا شدم، حالا ببین راه میرم، خودت زحمت کشیدی. وای وای،
آره
دست درد نکنه،
آرام آرام
من جونت نم
یه غم شیری تو دلم کاشتی، منو عاشق کردی رفتی و این راشنی، من مغرور و تو احساسی، چی شده که دیگه عشق تو نمیشناسی؟ تو که نیستی خورد شده غرورم پیش بقیه، این که عاشق شی تنها شی بد غمیه، تو صدام یه قمه نبوده تو کمه، بعد تو خشک و بی احساس شدم با همه، قرار نبود سر بشی با قلب سر بزیرم، قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم، درست تو آج جوانی ببین بی تو چه پیرم، قرار نبود بری و دستای تو رو نگیرم، قرار نبود سر بشی با قلب سر بزیرم، قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم، درست تو آج جوانی ببین بی تو چه پیرم، قرار نبود بری و دستای تو رو نگیرم. دیگه جونی نمونده تو تنم، باورم نمیشه که این منم، هر جا میرم ازت حرف میزنم، هر جا میرم ازت حرف میزنم، نمیتونم از فکر تو درام، جای خالی تو درد برام، انگار تمامی نداره درد سرام، انگار تمامی نداره درد سرام، قرار نبود سرد بشی با قلب سر بزیرم، قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم، درست تو آج جوانی ببین بی تو چه پیرم، قرار نبود بری و دستای تو رو نگیرم، قرار نبود سرد بشی با قلب سر بزیرم، قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم، درست تو آج جوانی ببین بی تو چه پیرم.
احمد صفوی، تنظیم امیر حیدری.
من یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم که این گوساله های شما چی میخورن؟
سفیدا یا سیاها؟
سفیدا.
سفیدا علف میخورن.
علف میخورن. و سیاها؟
اونا هم علف
میخورن. و هر دو علف میخورن دیگه. حالا اینا رو با چی میشورین شما؟
سفیدا یا سیاها؟
سفیدا.
با آب میشورین. بله.
سیاها رو با چی میشورین؟
اونا رو با آب میشورین.
بسیار عالی. یعنی هم سفیدا رو هم سیاها رو با آب میشورید. حالا بذار اینا رو کجا نگهداری میکنید؟
سفیدا یا سیاها؟
خب آقای محترم سفیدا. حالا سفیدا
تو طویله بزرگ.
سیاها رو کجا نگه میدارید؟
اونا رو هم تو طویله بزرگ.
پدر جان شما من رو سر کار گذاشتید دیگه، مثل اینکه دیگه یا من مسخره کردید؟ حالا هر سفیدا هر سیاه سوال میپرسه اینا رو جدا میکنید از صف؟
آخه سفیدا مال خودم هستن.
آها پس سفیدا مال شما هستن. بسیار ببخشید تو تمام خواهش میکنم. حالا سیاه مال کی هستن؟
اونم مال خودم هست.
بله با برنامه 200 صف کلاژ در خدمتتون هستم و لغو سفر تیم ملی کاراته به مسابقات آسیایی فکر کنم، مسابقات بین‌المللی جهانی فکر کنم، حالا نمیدونم چی هست، سر اساس چیزی بودی که اسرائیل هم شرکت کردن، از اونجا که میدونستن اسرائیلی‌ها در چند وضع شرکت و در چند وضع به ایران برخورد میکنن، به اسم کرونا سفر رو لغو کردن. گوش کنیم با هم دیگه، این وضعیت مملکت آشوب زده ماست.
ساعت 8 صبح 23 آبان قرار بود تیم ملی کاراته به 25مین دوره مسابقات جهانی به میزبانی امارات اعزام بشه، ولی متاسفانه شب قبل میان میگن اردو رو ترک کنید و اعزامی در کار نیست. وقتی که بچه‌ها پیگیر شدن، متاسفانه مسئولین جواب درستی ندادن و فقط بچه‌ها فهمیدن که به دلیل حضور اسرائیل در 5 وضع منفی 50 و منفی 55 زنان و وزن منفی 60 و منفی 67 و مثبت 84 مردان که نماینده دارن و ثبت نام کردن امکان اعزام وجود نداره، در صورتی که همیشه در مسابقات قهرمانی جهان و لیگ‌های جهانی این کشور نماینده داشته. ولی با توجه به سطح پایین کاراتکاران اسرائیل که هیچ وقت به تیم ایران نمی‌رسیدن، هیچ مشکلی وجود نداشته. وقتی که ملی پوشان پیگیری می‌کنن که به چه علت فقط این دوره ما اعزام نمی‌شیم، به اونا گفتن که در واقع موضوع سیاسیه و کشورهای عربی تبانی کردن که این اتفاق حتما در دور نخست این مسابقات رخ بده و فدراسیون هم از اعزام کل تیم جلوگیری کرده به خاطر مسائل سیاسی و ترسی که وجود داره و از بچه‌ها خواستن که نه مصاحبه کنن، نه استوری بذارن و نه اصلا جایی پخش کنن این موضوع رو. خب متاسفانه بچه‌ها همه چمدون به دست با گریه و ناراحتی تمام اردو رو ترک کردن.
بله متاسفانه دید و شنیدید که چه بلایی داره سر ورزشکارای ما میاد. بعد میگن چرا ورزشکارا فرار میکنن. علیرضا فیروزجا یک عجوبه شطرنج کشور که پارسال همین یکی دو سال پیش قبل از کرونا فکر کنم مسابقات جهانی را از دست داد، قهرمانیش را که چون به اسرائیل خورد و با اسرائیل نمیخواست مسابقه بده، این نذاشتن مسابقه بده، قهرمانی را از دست داد. در شطرنج هم پیروزی یک امتیاز داره، مساوی صفر نیم امتیاز داره. و خب حساب کنید مسابقاتی که با نیم و یک قهرمان مشخص میشه، وقتی شما یک امتیاز عقب میافتید دیگه وا مصیبتا. علیرضا فیروزجا عطاشو به لغاش بخشید و به مسابقه به فرانسه عزیمت کرد، به زیر پرچم فرانسه در این مسابقات شرکت کرد، قهرمان جهان شد و موقعی که سرود ملی فرانسه رو داشتن پخش میکردن بغضش ترکید و گریه کرد، در حالی که میتونست با نام کشور عزیزمون ایران مبارزه کنه، به قول معروف مقابله کنه با حریفا، نشد. بعد میگن که چرا نقل مکان میکنن، مهاجرت میکنن، یا چرا دستفروش میشن. دستفروش یک ورزشکار رو ببینیم، دستفروش یک ورزشکار از زبان خودش و بعدا با هم دیگه ادامه ماجرا.
آقا سلام، از ادب آقای رستگار عزیز،
خوبی شدیم،
سلامتیم،
خیلی خوش آمدین،
مخلص شما هستیم،
قربان شما.
آقا تبریک میگم موفقیت خودتون رو توی مسابقات قهرمانی جهان. ما الان هیئت جودو بودیم، در مورد جودو داشتیم گزارش میگرفتیم، اونجا جوی احوالتون بودیم، اتفاقا سر تمرین نبودین، بچه‌ها آدرس اینجا رو دارن، گفتن اینجا تشریف دارید، خب از خودتون بیشتر صحبت کنید و موفقیتی که به دست آوردید و از کاربراتون هم برای ما بفرمایید.
به نام خدا، مسئول رستگار هستم، 7 سال عضو تیم ملی جودو همچنان نشوان هستم و دارنده مدال برنز تیمی المپیک و 8 آبان همین چند روز گذشته در کشور فرانسه تونستیم سوم جهان برای کشورم و شهر عزیزم به مقام بیارم.
تو بچه یک ملت و صد آرزویی، پشت تمام مردم این سرزمینه، مردم خداشونو قسم دادن همیشه تا پهلوناشونو اون بالا ببینن.
هیئت جودو ناشتوان اسلام هم تشکر میکنم و ما از خدا زمین راضی هستیم از این شغلمون، هم ورزشمون ادامه میدیم و هم شغلمون. ولی صحبت داریم که از مسئولین بتونن یه کاری برامون فراهم بکن، اگرم نشد همین راه ادامه میدیم.
ماشاءالله، درود به اون تواضع، درود به اون اخلاق و منش پهلوانی مسعود رستگار عزیز. چون قهرمان جهان هستن در رشته جودو، در بخش ناشنوان خیلی از قهرمانای دنیا رو از زانو در آورده این پهلوان کرمانشاهی و واقعا فکر کنم این حق داره که به این خواستش رسیدگی بشه. مسعود جان، شرایط چجوریه؟ هم ورزش میکنی هم کارتو انجام میدی با این شرایط تو این سرما، خودت راضی هستی؟
از خدا راضی هستیم، از زمین تا آسمان راضی هستیم، از هیچ کس هم گلمند نیستیم.
الان تایمار چجوریه؟ چه تایمایی تمرین میری؟ چه تایمایی کار میکنیم؟
ما صبح ساعت 8 صبح تمرین داریم تا 10:30 و ساعت 6 بعد از ظهر تمرین داریم تا 9 شب و برادرام جای من اینجا وای میستن که تا برمیگردم میبام هم خراب میشن هم همه چی.
بر شما ماشاءالله، انشاءالله که همیشه موفق باشی با کمک برادراش موقعی تمرین انجام میده. مسعود عزیز کاروبارش رو هم انجام میده در کنار ورزش.
ایشالا 5 ماه دیگه که المپیک داریم بتونیم با رنگ مدال طلا دل مردم دوباره شاد کنیم.
عمامتون رو بندازید بالا بی شرفا، بی هیچی نداره به قول اون لاتی که گرفته بودنش. واقعا عمامتون رو بندازید بالا که چه جوانانی فنا شدن به خاطر ایدولوژی مسخره و مزخرف شما، به خاطر بیکفایتی شما عطاشو به لغاش بخشیدن و رفتن. نمایندگان مجلسی که دم از مردمی بودن میزنن ولی سبقت میگیرن تو پاچه خاری. قرار شده من کمتر صحبت کنم، آیتم خیلی هستش. صحبت نماینده مجلس شدی، نماینده مجلس ببینیم هرس و جوش بخوریم، نمیدونم ببینیم چی از تو خورجینم در بیارم، ببینیم چه اتفاقی میفته. فکر نکنید 200 برنامه الان یک فتول فتو و یک معجزه ای من میکنم، نه، مثلا باقی برنامه ها هستش دیگه. ولی از این برنامه قراره که دوباره برگردیم به عبید زاکانی و عبید زاکانی عزیز.
پناهندگی این عدد به اصطلاح قابل توجهی نداره در جناب ورزشکارای ما. خب طبیعتا اینو وزارت ورزش باید یا فراکسیون ورزش مجلس، کسایی که تون حوزه ها فعالند باید آسیب شناسی بکنن و اگر به یه سطحی از نگرانی رسیدند طبیعتا باید راهکارهای علمی، فنی، روانی براش پیدا بکنن که به موضوع فراگیر ورزشکاران و نخبگان ورزشی ما تبدیل نشه.
آقای سجادی، حمید سجادی، شما مخالف بودید باشین یا موافق؟
من موافق ایشون بودم.
آقای سجادی به حال یکی از افرادی بودن که به سعید مولایی حمله کردن توی مجلس و گفتن که ایشون نباید میاد مقالسه. اما خب سعید مولایی به خاطر مسئله مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی رفت. شما فکر می‌کنید چه راهکاری باید وزارت ورزش داشته باشه این مشکل رو از لحاظ جمهوری اسلامی ایران برطرف کنه که مقابله با ورزشکاران اسرائیلی راه نشه برای اینکه فرار کنن ورزشکاران ما به خاطر اینکه این مشکل رو دارن در داخل ایران؟
اگر عقیده شخصی رو بپرسید، من حاضر نشدن ورزشکاران ما را در مقابل ورزشکاران اسرائیلی عین پیروزی میدانم و پیروزی شیرینیه، به خاطر اینکه ورزش، میدان ورزشی، میدان تکریم ارزش‌های انسانی است، پاسداشت کرامت انسانی. ما ورزشکاران خود را از این باب که در مساف اسرائیل حاضر نشند میستایید.
آقای حاتمی ببخشید، شما فکر نمی‌کنید که این صحبتایی که مطرح می‌کنید الان فدراسیون جودو تعلیق شد، یکی یکی فدراسیون‌های دیگه، ورزشکارهای دیگه تعلیق بشن، اساساً ما بازی‌های خارج از ایران، بازی‌های بین‌المللی رو از دست می‌دیم؟ منظورم اینه که هزینه مقابله با ورزشکار اسرائیلی فکر نمی‌کنید که خیلی سنگین هست؟
ما عادت کردیم در راستای پاسداشت آرمان‌های ما هزینه سنگین بدیم، ما چه از این نگاهی نداریم.
5-6 دقیقه بود، من چی دارم بگم؟ یه همینه، این نماینده های بسیار گوساله، من باید اینجوری بگم، ببخشید، بسیار شوت، بی سواد، این گونه وضعیت مملکت رو به اینجا رسوندن که پاسداشت مبارزه با اسرائیل نکردن با اسرائیل خیلی بالاتر از اینه که بخوای بریم شما با اسرائیلی نم جهانخوار صحبت کنی یا نم فلان مسابقه دیگه، بعد این چرت و پرتا دیگه. نمیدونم چی باید بگم به اینا. یک نماینده بی سواد، ببینید پارسال گفت به انیور، گفت آنیور، حالا یه چیز دیگه گفته خنده بازار. اینا ببینیم بعد مستقیم بریم سراغ یک نونوا که مدرک بالای تحصیلی داره ولی داره نونوایی میکنه، بعد یک نفر بهش مدرک دکترای تقلبی دادن رفتن آقای دکتر هم میکنه که یارو رفته موزه لوور پاریس پیرارسال، لوور، لودر، لوبر، نمیتونست بگه. واقعیت داره، خودتون دیدید قضیه را. حالا بریم اینو ببینیم و برگردیم، اون یکی آیتم نونوا هم پشبندش میذارم برات.
آنیور و آنیتایم این اینه کلمه یه که درش به کار رفت، یعنی ما ترجمه نمیکنیم.
اصلا شما ببینید در فوریه 1980 یعنی یک سال بعد از پیروزی انقلاب، واشنگتن پست یک سلسله گزارش های ثابتی منتشر میکنه تحت عنوان هولاست ایران، تحت عنوان هولاست ایران، تحت عنوان هولاست ایران. ایران چطور گم شد؟
دانشگاه تنجه نفت 4 سال درست کنیم نه اینکه نوزه همون ضعیف باشه من خودم این دامی معلیل کنم ایشون هم معلیلش باره خلوه ای بعد 4 سال من خودم ازدواجم کردم دیگه گفتیم استقام رو درست کنم بعد 4 سال دوازی من امنیه شدم رفتم توی گشتانم رو ساخت خدمت کردم این همه دوری برو زیاد آخر آخرش هیچ من این همه به خانومم وعده بعید داده بودم که با اونها استخدام میشیم درست میشه همه چی اوکیه بعد یک دفعه میام چی من میگم استخدام نشدیم سال 94 من کارو تحصیل کردم 96 تحصیل تموم شد از 96 به الان 1404 سال دیدم کارو اصلا دانشگاه دارم یاد گرفتم ولی خب هی هی هم درس بخونم که هم زحمت میکشی از تعمیری میشی آیه چنگم اومد گفت شما تربیت ندارید پس چی کرد ما معدل میکمدی درسمون بد بود میشه از تو نماینده چه رو بخشید استخدام کنم اینها الان مثلا نفسی بودن درست نفسی بودن سنیمون باده چه مشکلی باشید
متاسفم فقط سالگرد مرگ مرتضی پاشایی خواننده جوان کشورمون بود هفتمین سالگرد بود فکر کنم و بد نیست که این عزیزی که تقلید صدا میکنه از مرتضی پاشایی یک تیکهی بزنیم و برگردیم
جای منم داری زجر میکشی یکی عاشقته که تو عاشقشی تو به جای منم پر غصه شدی نزا خسته بشم نگو خسته شدی
نگران منی که نگیره دلم واسه دیدن تو داره میره دلم
نگران منی مثل بچه گیام تو خودت میدونی من ازت چی میخوام
مگه میشه باشی و تنها بمونم محاله بذاری محاله بتونم
دلم دیگه دل بیشماره هنوزم به جست و کسی را نداره عوض می کنی زندگیمو تو یادم دادی عاشقیمو
سلام سو ته خاطراتم کشیدم به زیادی تو کسی را ندیدم
نگو دیگه و من سر من گذشته مگه جست و کی سر نبشون بشه
مردی کسی را دید که با کنیز او گرد آمده است. کنیزک را گفت چرا چنین کردی؟ گفت ای آقای من، او مرا به سر تو سوگند داد که با من گرد آید و تو خود از محبت من به خیش آگاهی. کلیات عبید زاکانی را تقدیم میکنم به شما از این هفته داستانهای کوتاهش که دیداری که با سعید عزیز، سعید اوحدی عزیز داشتم، کادو بسیار زیبا و دلنشین و خوبی را گرفتم از سعید عزیز. کلیات عبید زاکانی که هر هفته در برنامه دوباره از عبید زاکانی صحبت به میان خواهد آمد. لودگی های مجری های تلویزیونی برای من یه مقداری چندش آوره، ولی بد نیست ببینید که مملکت ما وقتی بی سر صاحب و بی سواد ادارش داره میکنه و بی سواد هستن و بی سر صاحب هست و بی سواد داره ادارش میکنه، مجری های تلویزیونی هم این مسائل را داره. با هم دیگه دو تا آیتم مجری های خوشنمک تلویزیون را ببینیم و یاد مرتضی پاشایی هم بخیر که این عزیز یکی از آهنگ های مرتضی پاشایی را با چند صدا تقلید کرد. با من باشید.
واقعا آقای عامل دم شما گرم. شما بعد اجازه میدادید که گلبانگ پیروزی، گلبانگ جشن به صدا در بیاد، ما خودمون هم خبردار میشدیم، میومدیم اونجا تالار رو به قوقا کرده تبدیل میکردیم، اصلا خود شما میشدیم مجری برنامه پاتختی. قشنگ نبود؟ بله. عموی داماد را میبینیم که با زانوبند به پای چپ خودش از گیرنده های سیاسفید به عروس داماد نزدیک میشه. نازنین پهلوان، خدا عزتت بده، یک پتو در دست داره. بله باور بفرمایید، طلا آوردم در این دور از عروسی ها بسیار سخت و دشوار هست. الان پتو رو میاره تقدیم میکنه و مبارک باشه. بله بله بله، پسر عموی عروس خانم رو میبینیم که از سمت دیگر وارد میشه، یک ساعت دیواری در دست داره و بسیار چیزی رو بعد بادار هست، ساعت دیواری رو تقدیم میکنه به عروس. بله، مورد تایید خانواده داماد قرار میگیره. چهار ساعت دیواری، چهار ساعت دیواری به افتخارشون.
سلام علیکم. آقای گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان یادداشت نوشته، گفته که بالاخره انقدر گیر ندید به این انتصابای فامیلی، بالاخره اونا گناه نکردن که آقازاده و داماد و خواهر برادر یه مسئولی شدن، اینا هم به اونا اعتماد دارن میارن پیش خودشون. آره، حالا به غیر از این دو تا جمله آس داره ایشون توی یادداشتش، یکیش اینه که مسئولین بیشتر از مردم درس خوندن بچه‌هاشون اهمیت میدن، بعد خب اینا درس میخونن مدارج عالیه، بعد میخوان مفید باشن در جامعه. داره. نه عزیزم، مسئولین بیشتر از مردم اهمیت نمیدن، مردم پول اینقدر اهمیت دادن و ندارن، متوجهی؟ یعنی شماها بیشتر مسئولین، مدیران، بچه‌هاشون مثلا میفرستن مدرسه 30 میلیونی، 40 میلیونی، 50 میلیونی، مردم بیچاره ندارن اینقدر پول، اگه اینا هم داشتن اهمیت میدادن، متوجهی؟ آره، گند زدید تو آموزش عمومی، بعد اینکه شما پول دارید اینا ندارن رو میزنید تو سرشون که آقا شما اهمیت نمیدی به تحصیل بچت که. آره، یه جمله آس دیگه ایشون اینه که آقا الان که دیگه دهه 60 نیست بچه های مسئولین برن مکانیک و نجار و اینا بشن. حالا از تحقیری که در این مکانیک و نجار و اینا هست بگذاریم که واقعا خیلی زشته، دهه 60 نیست. بله خب واسه مسئولین دهه 60 که هیچی، 1400 هم نیست، 2000، 1500، ولی واسه این مردم دهه 60 چون هنوز صف مرغ، صف ماشینه، ماشین کوپونی شده، حواله‌ای شده، برقا قطع میشه، اصلا واسه شما 1500، 1600، ولی واسه مردم اصلا دهه 60 که هیچی، قاجار اون وراست، لنگ بپوشن، نمیدونم نون خشک بخورن. حالا به قول امیر میمندیان در واقع اوضاع 60-60 دیگه، واسه مردم دهه 60، واسه مسئولین دهه 60، اوضاع 60-60. این هم اونجوری از بالا ضبط کردم که به قول معروف یک نگاه بالا به پایینی بهتون داشته باشم، مثل اینا ببینم چجوری میشه. خیلی مخلصین، رسمن تئوریزه میکنن این جمهوری طبقاتی و خانوادگی که میخوان درست کنن، ولی انشالله نمیذاریم، نمیذاریم این کار رو با انقلاب کنید، این بلا رو سر انقلاب خمینی.
شبم از بی ستارگی شب گور، در دلم پرتو ستاره دور، آذرخشم گهی نشانه گرفت، گه تگرگم به تازیانه گرفت، بر سرم آشیانه بست کلاخ، آسمان تیره گشت چون پریزاق، مرغ شب خان که با دلم میخاند رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدند در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت.
بله عزیزان من، نماینده های مجلس یه سری مخالفن، یعنی دیگه بلند شدن، دیگه نمیتونن رئیس رو مقدسش کنن، برای یه میگفتن میخواد بشه احتمالا رهبر، دیدن انقدر طرف بی سواده و انقدر گنزده که این مجریشون هم دیگه در صورت با لودگی اومد گفت بابا خیال دیگه، بابا دیگه برادر داماد، داماد باجناق، اون یکی شوهر خواهر فلان اینا، یک وزیر رو معرفی کردن به آموزش پرورش، برادر داماد زاکانیه، زاکانی که همون شهرداری تهران، شهردار تهران که من گفتم بزرگترین اشتباه را تهرانی ها انجام دادن، نباید برای تهرانی که به ایران میگه ایرون، به جان میگه جون، به نان میگه نون، زاکانی را بکنید در صورت شهردار شهرتون، شهرتان، شهرتون زاکانی. بله در صورت نماینده های مجلس آمدن، آمده و طرف میگه که واسه چی بهش رأی اعتماد ندادن؟ البته خوشبختانه رأی اعتماد نیاورد. دوستان خیالتون راحت کنم، یکی از این نماینده‌های نفهم را بشنویم، بعد قالیباف عذرخواهی میکنه از مردم، نه اونم بش ببینیم و بشنویم و بعد ببینیم سراغ یه نماینده دیگه که دیگه تسم پروانه پاره میکنه و هرچه دهنش در میاد میندازه به آقای رئیسی، گفت بکش بیرون بابا، دهن ما رو سرویس کردی دیگه. اینا این ستا رو با هم دیگه ببینیم، بعد ببینیم سراغ شورای شهر در تهران.
جدید جناب آقای دکتر فیاض رو ما فرصت بدهیم که بتواند در این حوزه تحولی ایجاد کنه. ایشون صحبت میشه، میبینیم در فضای مجازی متاسفانه خب بعضا غیر منصفانه قضاوت میشه، بحث برادر داماد رو در مورد ایشون مطرح میکنن، اما هیچ کس نگفت که ایشون برادر شهید هم هست و این موج تخریبی که
97 سبسر یک آیین‌نامه این رو میگه. دو سه نوبت اتفاق افتاده که در حین اذان مجلس هنوز ادامه داره، این هیچ معنی نداره، خلاف آیین‌نامه است و نباید انجام میشه. متاسفانه دیروز هم من موقع رفتن اینجا به برادر عزیزم آقای نکشت هم تأکید کردم، به آقای حاجی هم تأکید کردم، ولی بازم دیروز اذان شروع شد ولی مجلس تعطیل نشده بود. این خلاف آیین‌نامه است. منم از ملت عزیز عذرخواهی میکنم، هم از نمایندگان محترم. انشالله 5 دقیقه به از اون حتما در هر مرحله هستیم، مجلس تعطیل از ضرورت داره، بعد از نماز میتونه ادامه پیدا کنه تا به آیین نامه.
چرا آقای دکتر دروغ میگن؟ میگن ما اوراق نفروختیم، خود خزانه اسنادش هستش، از مرما تا الان 8,000 میلیارد تومان اوراق فروخته، بعد میاد میگه گزارش میدن که آقا ما اصلا اوراقی به فروش نرسوندیم. بورس مانند یخی که داره در تابستان آب میشه، سرمایه مردم رو داره آب میکنه. مجلس و دولت، مردم منتظر این جلسه هستن ببینن خروجی این جلسه برای موضوع بورس چی بوده، به جای اینکه بیام در گذشته را متهم بکنیم که متهم هست آقای روحانی در موضوع بورس، امروز بگیم میخوام چه کار کنیم.
محمد ماهور اعتبار، چون گلی در نوبهار همچو پروانه دلم گشت،
دور تو بی اختیار پر شد از عشق تو دل وابسته شد به تو دل هر دم به چشم تو دل شد گرفتار از تو این خواهش دل باشی آرامش دل عشق آسایش دل توی دلدار جریان دارد بیقرار تو شدن شد تقدیرم بی تو از عالم و آدم دلگیرم تو اگر بندی به بند تو اسیرم گفتم این را به تو که منم بی تاب تو با چه شوقی شب به شب آمدم به خواب تو تا شبم رویای تو من گرفتارم به تو حس خوب دارم به تو تو پرستارم به من که بیمارم به تو من که دل دادم به تو پر شد از عشق تو دل وابسته شد به تو دل هر دم به چشم تو دل شد گرفتار از تو این خواهش دل باشی آرامش دل عشق آسایش دل توی دلدار از عشق تو دل وابسته شد به تو دل هر دم به چشم تو دل شد گرفتار از تو این خواهش دل باشی آرامش دل عشق آسایش دل توی دلدار
اینا از چیزایی هست که جز ابعاد امنیت هست. امنیت نیست فقط جونمو در باشه، امنیت این خیالمو راحت باشه، امنیتی باشه که فرهنگ موسر جاشه، امنیتی باشه که الهاز اقتصادی راحت باشه، امنیتی هستی که چشمیم ظرفار میشونن، امنیتی هستی که من چیکار کنم، من خیالم راحت باشه که صبح از خونه میرم بیرون کار دارم.
من از با برنامه 200 صفحه کلاس در خدمتون هستم و از تلویزیون بیرون نیایم، بازم خندوبانه شروع شده و همه تون خوشحالید، همه بله آقای رامبد جوان ایران خیلی خوبه، ولی میرن دختر بچهشون رو در کانادا به دست میان، یعنی خانمش اونجا وضع حمل میکنن، دخترش اونجا به دنیا میاد و این ور فخفروشی میکنن که ایران خیلی خوب بمونید تو ایران، ولی خودمون باید بریم اونجا سیتیزن کانادا بشیم بهتره. دوباره برنامه و بایدن تو 2 هفته پیش در یکی از اجلاس همون محیط زیست متاسفانه بادی ازش در رفت که اصلا دیگه نقل مجلس ایرانی ها شد که دیگه به تلویزیون کشی این آیتم هم ببینیم و بعد دیگه بریم سراغ پرسپولیس و بدهی میلیاردی به کالدرون که از کجا به دست آمد و پولش دادن که پنجره نقل و انتقالاتش باز بشه، وگرنه 6 امتیاز 10 امتیاز کسر امتیاز و به دست 2 سقوط کنه و به دست 1 سقوط کنه. در صورت حالا بهتون خواهم گفت که از کجا این پول در آمده بیرون.
50 و چند سالت
انسان. نه هنوز 50 سال هم نشده.
انسان باش.
اول دی میشم 50 سال.
زن که رسید به 50 فشار میاد به بایدن، زن که رسید به 50 فشار میاد به بایدن. حاج آقا جرم عذرخواهی میکنم، ببخشید وسط حرفاتون هم هست، این تمرین یکم خطر داره.
چرا؟
این متاسفانه ظاهرن تو همین 2-3 روز اخیر آقای بایدن همین تمرین آزادسازی عضلانی انجام داده
متاسفانه عواقب خوبی نداشته اون چیزی که به گوش ما رسیده.
بله.
آزادسازی عضلانی انجام داده و دیگه دیگه هیچی.
نه حالا دوستانی که اینجا نشستن حالا بلازه
تو چه فاز خصوصی دیگه
تو فاز خصوصی بایدن. ما اصلا به صد کار نمیدونم مصف گرفتم اصلا اصلا حواسم کامل جمعه الان.
خیلی خوب
میفرمودین. عذر میخوام.
به نام خدا. سلام. همونطور که میدونین گفته شده که صندوق کارآفرینی امید 22 میلیارد تسهیلات داده به باشگاه پرسپولیس برای پرداخت بدهی به آقای کالدرون و میخوایم ارتباط بگیریم با روابط عمومی این صندوق ببینیم که این اتفاق صحت داره یا نه.
بله.
سلام علیکم.
سلام.
وقتتون بخیر خانم طیبی. خانم از خبرگزاری دانشجو تماس میگیرم. میخواستم از خبر که امروز منتشر شد مبنی بر اینکه تسهیلات 22 میلیاردی از صندوق شما پرداخت شده به باشگاه پرسپولیس میخواستم ببینم.
این خبر دروغه.
یعنی تکذیب میکنین؟
بله بله.
خب آخه شنیده شده بود که مدیر عاملتون تایید کردن. بله یعنی خبرگزاری ها چند تاشون گفتن نه اینکه صرفا از طرف مدیر باشه. اونم تایید میکنین یا نه؟
ببینیم من میدونم که مدیرعاملمون با مدیر مسئول این خبرگزاری صحبت کردن.
خب
حالا نتیجه‌شو هنوز به من نگفتن ولی بعید میدونم که چیزی گفته باشن.
یعنی هم تایید ایشون
من اطلاع ندارم.
اطلاع نداریم ولی خودتون
این دو نفر صحبت های مدیر عامل ما و مسئول اونجا من هیچ اطلاعی ندارم.
خیلی ممنونم. یعنی خود تسهیلات رو و این پرداخت 22 میلیارد رو تکذیب میکنین؟
ببینید 22 میلیارد هم بله 22 میلیارد نیست اصلا این تکذیب این خبر تکذیبیه قرار صادر بشه.
یعنی خانم طیبه ببخشید من میگم 22 میلیارد نیست یعنی یه رقم دیگه است؟
نه 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 ببینید این که الان گفتم 22 میلیارد پرداخت شده بوده و اصلا وام دادن و من اطلاعی ندارم. من واحد نیستم که ببینم اصلا پرداخت کردن یا نه. ولی من پرسیدم از رئیسمون گفتن که نه این
حالا آخه هیچکی هم جواب نمیده دقیقا ببینیم این اتفاق افتاده یا نه. به نظرتون
ببینیم به نظر من از اون خبرنگاری که این خبر منتشر کرده این پرسید طلب مدرکی که دارن از کجا آورده.
بله درسته.
آخه چه حسابی اصلا اینو نوشته چون اگر نتونن ثابت کنن حتما حقوق ما شکایت میکنن.
درسته.
من مراجع قضایی میخوام. حالا طبق قانون مطبوعات
بله
ما میتونیم هم شکایت کنیم.
خب یعنی
چرا هم چه خبری رو چاپ کردن؟
خب یعنی شکایت خواهیم کرد یا خیر؟
اگر اونها تکذیبی ما رو صادر نکنن بله حتما شکایت میشه دیگه.
مشخص تکذیبی کی صادر میشه؟
نمیدونم.
من
شما بذارید الان هماهنگ کنم یه شماره بهتون میدم.
بله
ازم بزنید شما با اون شماره تماس بگیرید جوابتون رو بدن.
خیلی ممنونم. من تماس بگیرم مجدد.
بله بله.
مخاطب در دسترس نمی باشد. تماسش مخاطب در دسترس نمی باشد. تماس شما مخاطب در دسترس نمی باشد. تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
همونطور که دیدین به ما گفتن که چند دقیقه دیگه تماس بگیرین تا با فرد مطلع این قضیه صحبت کنیم اما تلفنشون رو از دسترس خارج کردن. امیدوارم هر اتفاقی که میفته به نفع مردم باشه و در نهایت هم به نفع ورزش و قضاوت با خود شما.
بله همونجوری که دیدید از زیرش دست در رفتن. بله 22 میلیارد تومان از حساب بازم بازنشسته ها دادن به کالدرونی که نیم فصل هم نموند. حالا سر گنده زیر لحافه به قول معروف اون یکیش مونده. حالا این آقای اون ایتالیایی که استراماچونی برای استقلال آمده که اون دیگه بدتر اندر بدتره. فقط شنیدم خبر خوش، به جای 8 میلیون یورویی که باید به آقای ویلموتس بدن، 2 میلیون و خوردهش رای شکسته شده، 2 میلیون و 500 هزار دلار یا یورو باید داده بشه، که خب اونم 2 میلیون و 500 هزار یورو برای 27 روز که فوتبال ایران رو به سقوط کشوند، که این آقای اسکوچیچ آمده حالا تیم را جمع جور کرده، ولی خب زبونه دوباره دراز شده، تیم داره میره جام جهانی، یه امتیاز دو امتیاز میخواد که بره جام جهانی، از 4 بازی باقی مونده. همینجوری که میبینید همه حلمن مبارز میطلبن که این آدم خوبی نیست و به درد نمیخوره، ما مربی گنده میخوایم، کیروش میخوایم، سلیته باشه بیاد پولا را جمع کنه بره، اینجوری میخوان. ما ایرانی هستیم، بله، هم که رگ گردن سیخ میکنیم اینه، به این راحتی آب خوردم. قرار نیست من زیاد صحبت کنم، بریم وزیر ارشادی که دلش برای مردم ایران میسوزه، که بعد فیلمایی رو دارن گلچین میکنن که با خانواده بتونن برن ببینن، بعضی از فیلم‌ها رو نمیتونن با خانواده برن ببینن، فیلم سوپر میذارن تو تلویزیون سینما کشوری، پورنو میذارن دیگه، نمیدونم چی باید بگیم دیگه. و بعدش هم یک خانمی آوردن تلویزیون و شورای شهر، و ایشون داره میگه که ما 200 میلیون میتونیم جمعیت داشته باشیم، ببینیم اینا. و بعدش هم یه گنده باقالی بود که آمد گفتش که مردم برنج خالی بخورن، مرغ نخورن، الان برنجش هم نمیتونن بخورن، شده 62,000 تومان. این سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، هرس بخوریم برگردیم.
من یه برنامه گفتگوی 95 دقیقه داشتم در برنامه تلویزیونی، گفتم که ما اگر من به عنوان وزیر ارشاد برخی فیلم ها رو مثلا نتونم با خانوادم ببینم، حتما این برای عموم جامعه هم توصیه نمیشه، به همین دلیل از خانواده خودم مثال زدم و گفتم ما با خانوادم میبینیم، از قضا ما چون چند روز پیش با خانوادم این فیلم سینمایی دیده بودیم و مرتبا دیدن فیلم سینمایی در خانواده ما یه امر عمومی، ما با هم میریم سینما، با هم فیلم میبینیم، هیچ مشکلی هم نداریم با خانواده در واقع تماشای فیلم. اون نکته که گفتم ناظر به تعداد بسیار بسیار معدودی از فیلم هاییست که نیازمند اصلاحه، اگر اون اصلاح انجام نشه من با خانواده ممکن نتونم برم اونو ببینم، پس من اگر نمیتونم برم ببینم باید برای جامعه هم همین اتفاق بیفته، یعنی اگر معدل عمومی جامعه، عرف جامعه، اخلاق جامعه، این سنت های حاکم بر جامعه، ضوابط شرعی و قانونی، ضوابط دینی ما موضوعی رو نپذیره و من اجتناب میکنم، طبیعتا نمیتونیم به جامعه اون رو تجویز کنیم.
گام دوم هست،
بله.
خب این تمدن نوین جهان اسلام ما طلایه‌دارش کشور خودمون رو میدونیم، با سرمایه های شهیدان گرانقدرمون، حاج قاسممون، سرمایه گرانقدر امام راحل رحمت الله علیه و مدبری ها و رهبری های داغیانه مقام عظمای ولایت محله مردم. بنابراین وقتی ما میخواییم به سمت تمدن نوین جهان اسلام بریم، باید در کشور خودمون زمینه هاشو فراهم کنیم. افزایش جمعیت یکی از ویژگی های تحقق این تمدن نوین جامعه اسلامی است. خب ما وقتی افزایش جمعیت میخوایم داشته باشیم، حمایت
هم
از جوانان داشته باشیم، باید زمینه هاشم
اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
چقدر بیاریم
پایین؟ باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از این هم باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین تر.
بله. گوش مرغ الان 85 تومنه و بیاری پایین تر دیگه نمیتونیم.
نرخ ندین تو رو خدا. 85 تومن نیست. گوشت
دیروز اخبار
ایشون وضعشون مالی، وضعشون توپه، میرن گوشت فیله 85
تومن. نه مرغ رو من میگم.
فیله مرغ دیگه بابا. فیله مرغ. نه فیل گوسان که احتمالاً 185 تومن.
بله.
نه اون تو یه سدی باید روش بذاری. ولی برای تو یعنی شما جدی نسخه که میپیچین این است که آقا اگر چه تو شایسته بهتر از اینها هستی، خانم اگر چه تو شایسته بهتر از اینها هستی، اما خودت رو به یک حداقل دیگری جدیدی عادت بده.
بله. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون، تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
نه نیست.
خب مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیافته.
آخه اول آجیل حذف شد
دیگه، باید
یا کم شد.
خب چیکار
کنم؟ بعدن گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
الان میوه رو باید حذف کنیم.
الان باید میوه رو، بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
باید با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم، با اون چیزها داشته هامون زندگی کنیم. ما با داشته هامون زندگی نمیکنیم.
خب بعضی زندگیشون آدم اذیت میکنه، من و شما قناعت میکنیم. اونی که میاد میره تو میوه فروشی یه خوشه موز کیلو 60 تومانی برمیداره بعد میذاره رو ترازو میشه 180 تومن پولش رو میده جرینگی، اون دنکج میکنه با آدم.
درسته، ولی من انقدر باید عزت نفسم بالا باشه، انقدر خودپندارم قوی باشه که اگر هر کسی در برابر من چنین رفتاری رو انجام داد برام اهمیت نداشته باشه. و همینطور که خودم به این پختگی،
شما خودپندارتون قوی باشه، بچه من که خودپندار خب
یاد میدم به بچه‌م، به بچه‌م آموزش میدم شرایط زندگی ما این هستش. اگر تو میخوای ما خوب زندگی کنیم، اگر تو میخوای مدرسه فلان بنویسی، اگر میخوایم برات این دفتر رو بخریم، این کادر رو بخریم، باید اینها رو مراعات کنیم. بعد حالا میتونیم محدودترش کنیم، نه اینکه صفرش کنیم. ببین من میگم محدودش کنیم. حالا مثلا به جای اینکه هر هفته شما میوه بخوریم، ما یک بار میوه بخوریم.
این دوتا آیتما رو که این دوتا تن لش دیدم، من یاد یکی از این دوستان انداخت که پشت سر هم بچه دار میشد. گفتم برادر من چرا بچه دار میشی؟ نگه دار جلو خودتا. میگفت هر که دندان دهد نم دهد. گفتم خب هیچی برای گفتن ندارم، برش کنید. یه چیزی گفتم که نباید اینجا بگم. بریم هزینه یک خانواده ببینیم چه مقداره که این خانم گوش نخورید، آب نخورید، نمیدونم. او یکم که میگه 200 میلیون ما میتونیم جمعیت داشتیم، جهان اسلام باید بره بالا. این هزینه را ببینیم. بعد دوست دارید انگلیسی صحبت کردن؟ آره دیگه دوست دارید که باید گوش بدید دیگه. بعدش بینید سراغ انگلیسی صحبت کردن اون مسئولی که جای رئیسی از ترسش نرفت اسکاتلند، که این رفت اسکاتلند رو با هم دیگه بشنویم. البته انگلیسی این خدای از من قوی تره. حالا البته من خودم امیدوار شدم توی سوئد مجبورم چند بار انگلیسی صحبت کنم، یه بود انگلیسی اومد بالا. ببینیم دو تا تیکر رو با هم دیگه گوش کنیم و برگردیم.
دلار 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 هفته پیش شد 28330، یورو شد 33 تومن، دلار کانادا شد 24 تومن. داشتم حساب میکردم اگه یه نفر مصطفی صبح به صبح یه دونه نون بخوره با دو تا تخم مرغ، خب، و نهار هم همینو بخوره نه چیز دیگه، و شام هم همینو، هیچ چی دیگه نخوره، برنج نخوره، گوشت نخوره، مرغ نخوره، یه خانواده چهار نفره با این شکلی که عرض کردم، یعنی فقط نون و تخم مرغ بخورن، 2,700,000 تومن هزینه خورد و خوراک ماهیانه شون میشه. به شرطی که میگم من روغن رو حساب نمی کنم، نمیدونم مثلا گاز و اینا رو حساب
گوشت ماکارونی
اصلا میگم فقط نون بخوره با تخم مرغ، همین، حتی املت هم نه، میشه 2,700,000 تومان. و خدا به داد دل کارگرا برسه، خدا به داد همه مردم برسه. آقای رئیسی ما میدونیم که شما میراثدار دولت دیگری هستید و این اتفاقات لزوما در روزگار شما نیفتاده و حتما ماجراهای اقتصادی چیزی نیست که امروز و دیروز بخواد شکل بگیره، اما امید این مردم بعد از خدا به شماست و تو رو خود کاری بکنید. واقعا امون مردم مصطفی بریده شده، اتفاق عجیب غریبیه و خیلی حیرت انگیز شده. تو حساب کن، یعنی هیچی نخواد طرف بخوره، حداقل 3 میلیون تومان فقط هزینه معمولش میشه. حالا دیگه اجاره خونه، این همه آدم، این همه آدم وام، این همه آدم، خیلی دردناکه. دل ما هم نمیخواد که خیلی موقع ها حال خبرهایی بدیم که از این حرفای، اما بدونیم که انقدر وضعیت این شکلی شده که ناگزیر ما هم حرف مردم رو بزنیم و این اتفاق افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستر پرزیدنت، اکسیکیوت سیکرتری آف UNFCCC، هنریبل منیسترز، دیستنگویشز دالیگیتز، لیدیز و جنتلمن، It is indeed a pleasure to be present in this August meeting. First of all, I would like to inform that my president is His Excellency Dr. Mohammad Ibrahim Raisi was very much willing to attend this summit for not only his personal attachment with climate change and environmental issues, but also for the legal obligations according on domestic laws and regulation of my government, and his best wishes for the success of this conference. Mr. President.
دلرو بودن ها ارزان، دشمنی ها ارزان، چه شرافت ارزان، تن آریان ارزان، آبرو، آبرو قیمت یک تکه نان. و دروغ، دروغ از همه چیز ارزان‌تر. قیمت عشق چقدر کم شده است، کمتر از آب روان. و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان. راستی چه کسی میگوید که گرانی شده است؟ دوره ی ارزانی است.
چشماتم ببین، تو رو به روی من بشین، دنیا رو میزنم زمین. محو تماشاتم همین، تو رو به روی من بشین، دنیا رو میزنم زمین. بیا راحت به سوزونین کبیر خود شول بر کنین، همه شب زنده داری رو بیا بارون شو ببار، آروم کن بیا لیلا شو، منو مجنون کن بیا بارون شو ببار، آروم کن بیا لیلا شو، منو مجنون کن. عشق دلم بال و پرم، تاج سرم فقط
زمان که مبارزه با رژیم پهلوی رو شروع کردید، آیا از اول قصد برکناری شاه و پایین کشیدن رژیم سلطنتی رو داشتید یا نه مثلا اول قصد روحانیت و امام نصیحت شاه بود و بعد رسید به این که نباید شاه برود؟
اصلا من قصدم از اول نابودی شاه بود، چون مرد ناجور آمد بخون گفت دوره مفخری گذشته است، هزار سال از فکر اینا تکان نخورده.
بله عزیزان، این مسئله بچه داری و بچه دار شدن خیلی کار اینا رو سخت کرده و کسی دوم به تره نمیده که اصلا ازدواج کنه چه برسه بره بچه دار بشه. دو تا آیتم من خواهم براتون نشون بدم، یکی این که برای بچه داری، یکی برای چند همسری، یعنی شما خب چند همسر داشته باشی میتونی چند تا بچه هم داشته باشی دیگه، و این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، خیلی جالبه، یعنی واقعا فاجعه است، جالب نیست. این دو تا رو ببینیم که بدون قرعه کشی ماشین میدن یا اگر شما برید بچه دار بشید، یعنی دیگه گرو کشی دارن میکنن دیگه. من نمیگم گوش کنیم با هم دیگه این دو تا آیتم و بعد برگردیم و باقی ماجرا. خیلی آیتم موند ولی دیگه مجبورم که به قول معروف دیگه گلچین کردم دیگه، آسا شده تو 200 برنامه رو کرد.
بحث قرعه کشی خودرو گفتم بدون نوبت بهشون خودرو داده میشه. وزیر سمت گفت دیگه اصلا ما قرعه کشی میخوایم برداریم سال بعد.
بله حالا البته آیه وزیر خب پیش بینی کردن با افزایش تولید از سال آینده بتونن قرعه کشی را بردارن، امیدوارم این محقق بشه. یک پیش بینی است، امیدوارم محقق بشه. ولی این قانون میگه چه اون محقق بشود چه نشود، مادرانی که صاحب فرزند دوم به بعد میشن دولت مکلف است بدون قرعه کشی خودروی با قیمت کارخانه را بله براشون پیش بینی.
به خانم هایی که مذهبی ان و واقعا همسرانشون میخوان که مجدد ازدواج کنن و رابطه شون هم با هم قویه و همدیگر رو دوست دارن، پیشنهاد میکنم بهشون واقعا اجازه بدن شوهرشون این کارو بکنه، چون که یه حق طبیعی، یه حق حلالی که خدا براشون در نظر گرفته و اون عملی هم که اون خانم انجام میده بذاره برای خدا و واقعا به نظر من جوابش رو هم میگیره، چون هم تو دل شوهرش عزیز میشه، یعنی شوهرش چند برابر بهش علاقه من میشه و چیزی رو ازش کم نمیکنه. اگر همسرتون ازدواج کنه نه تنها زندگیتون خراب نمیشه بلکه زندگیتون تازه توی لول دیگه میره، یعنی علاقه دیگه بین خودتون و شوهرتون پیش میاد. اینو من بهتون قول میدم.
بله هیچی دیگه نمیدونم باید بگم. آخوند و پخت قضا مستحب پست پخت پست پخت پخت قضا چی بگم والا. اینو نگاه کنیم با هم دیگه، آخوندا دست رو هر چیزی گذاشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم چند تا روایت رو با همدیگه مرور بکنیم در مورد آشپزخونه. خانم های خونه‌داری که توی آشپزخونه دارن کار میکنن هم جهاد باشه براشون، هم یک سری برکات مثل افزایش مهر و محبت بین خانواده رو انشالله با همدیگه داشته باشیم. در مرحله اول مستحبه که خانم خونه‌دار برای ورود به آشپزخانه ابتدا وضو بگیره و وقتی میخواد بره داخل آشپزخانه بگه بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خانم خونه‌دار وارد آشپزخانه شد و دید کارهاش زیاده، مثلا مهمون میخواد بیاد یا ظرفای نشسته دیشب مونده، مستحبه که بگه لا حول ولا قوت الا بالله. مستحبه که هر روزی رو که قضا میپزه به نظر یک امامی بپزه، چون ایام هفته هر کدوم متعلق به یک امام هست، میتونه این قضا رو به نیت یکی از امام ها نذری بکنه. اینجوری هم خودش ثواب نذری رو برده و هم اهل خانواده قضای نذری خوردن. مستحبه که مواد غذایی رو که تازه میخری روش سوره قدر و کوثر رو بخونی تا برکتش زیاد بشه. مستحبه که روی غذا هنگام طبخ آیه 35 سوره نور رو بخونید. چرا؟ چون هم محبت بین خانواده زیاد میشه و هم نورانیت دل برای خانواده زیاد میشه و هم اخلاق خانواده بهتر میشه. مستحب به وقتی که آتش رو توی آشپزخونه روشن میکنید این ذکر رو بگید اللهم اجرنا من النار. مستحب وقتی میخواید از آب برای غذا پختن استفاده بکنید حتما بر پیامبر صلوات بفرستید. چرا؟ چون هم موجب شفاعت پیامبر از شما میشه و هم از آب کوثر شما خواهید خورد.
بله خانمای خانه‌دار لطف کنید صلوات بفرستید، شفاعت میشه، پیامبر شفاعتتون میکنه. نمیدونم اینا مغزشون تو 1400 سال پیش گیر کرده. آخوند بچه پررو داریم که پا تو کفش ما کمدینا کرده و دیگه مداحی گذاشتن کنار، دیگه اومدن تو مایه بزن برقص و اینو با هم دیگه گوش کنیم. و یک خبر دیگه که این هفته ترکوند دو سه روز فضای مجازی ایرانی‌ها را، نامگذاری یک نوع ماهی به نام علی دایی که خیلی ها را عصبانی کرد، خیلی ها را هروکر برای بهشون دست داد. و من شنیده بودم که محمد صلاح بازیکن مصری ایشون مورچه، نام یک مورچه رو روش گذاشتن. قانون رسمی نمیدونم، حالا یه بابایی میاد توضیح میده که چرا نام علی دایی را گذاشتن روی ماهی. آماده باش، آماده باش، آماده باش، آماده باش، آماده باش.
کشف و ثبت گونه جدید ماهی در رودخانه های ایران. این گونه جدید از تیره گربه ماهیان یا کتفیش هاست.
این کار از سال 92 انجام شد با یک تیم 3 نفره. گونه های بسیار کمیاب از کل مناطق غربی و جنوب غربی کشور جمع آوری شدن.
این ماهی که در رودخانه‌های استان‌های غربی و جنوب غربی کشور به ویژه در رودخانه سیمره زیست می‌کنه به پاس فعالیت‌های انسان دوستانه و خیرخواهانه فوتبالیست و مربی پرآوازه کشورمون علی دایی نامگذاری شد.
یکی از اینها رو که زیستگاهش نزدیک به این مناطق زلزله زده و جایی بود که آقای دایی اونجا فعالیت بشر دوستانه داشتن نسبت به هموطنامون، اسم ایشون رو برای این گونه انتخاب کردیم.
نامگذاری گونه‌های جدید به نام مفاخر و بزرگان هر کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه در علوم زیستی کاری مرسوم محسوب میشه.
گونه‌هایی رو داشتیم که به اسم پروفسور سمیعی در داخل گیلان خودمون از رودخانه سفیدرود بوده، یا مثلا به افتخار رئیس علی دلواری توی بوشه یه مورچه‌ای بود که اخیراً به اسم محمد صلاح بازیکن تیم لیورپول یه محقق مصری نامگذاری کرد و خیلی از این دست سابقه وجود داره تو دنیا.
این گونه
کیوای جمله مثل من میتونه آرومت کنه، اون لحظه های آخر است رفتن پشیمونت کنه، دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بی عبور، وقتی به من فکر میکنی حس می کنم از راه دور، آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو می بره، عطرت داره از پیرهنی که جا بذاشتی می پره، باید تو رو پیدا کنم.
بله عزیزان، همونجور که میدونید قمار در اسلام حرامه، کازینو مازینو هم دورش گرد کنید، ولی نماینده زبان نفهم مجلس تشریف آوردن در تلویزیون و میگن شرط بندی روی اسب، روی ایکس، روی ایگرگ و روی موشک حلاله. مثلا شرط بندی میکنن آقای موشکی که الان داره میفرسته به پایدگان اینول اسعد، اگر 10 کیلومترش آمد مال منه مثلا پوله، اگر مثلا 15 کیلومتر آمد مال توه. یعنی اینجوری احتمال شرط بندی میکنن دیگه، نمیدونم والا چه مسخره بازیه. اینو ببینیم، صحبت اسب کردم، اسب حضرت رقیه، نمیدونم حضرت عباس در یکی از این تعزیه ها مرده که تعزیه بازی میکرده و برایش روزه دارن میخورن. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم. اسب نماینده مجلس.
البته ما یه استثناءاتی همینجا عرض بکنم، ما یه استثناءاتی رو در قانون آوردیم، مثل مثلا شمشیربازی شرط بندیش اشکال نداره، سوارکاری هم از اسب سواری، شتر سواری، قاطر سواری، یعنی این مسابقات، تو این مسابقات سوارکاری باز هم اینا استثناء شده.
چرا؟
چون نص صریح فقه شرع ما هست، یعنی اینا استثنایی که قانون انجام داده بر اساس روایات ما و فتوای مراجع بزرگ ما هست و همینطور هر چیزی که سیستم به اصطلاح دفاعی ما رو تقویت بکنه، مثلا در بحث شرط بندی روی مثلا موشک، شرط بندی روی به اصطلاح وسایل دفاعی ما، اینها اشکال نداره، یعنی اینها استثناء شده.
خب اینترنتی هم الان هک اتفاق میفته، ما اگه
جناح بیراکه فایزل جناب بگو کجاست مرایا، سرور و کار و صاحب زلجنا، سبب چیز که کار تو گریه بزاری، چرا که هر بونمویه تو جوی خون جاریه. آی زلجنا چرا تمامی یال تو غرق خون یجره؟ آقا چرا تمامی یال تو غرق خون یجره؟ چرا ز پشت تو سینه تو واژگون گشته؟ آی زلجنا تو را به خدا در آن دمی که ز تیغ مخالفان شرور
به حق چیزهای نیده و نشنده که برای اسبم که تو تعزیه بوده اسب بوده دیگه سالی یه دفعه تو تعزیهش استفاده میکنن، یعنی اون اسبه بوده که گلوش جوشکاری میکنن خون میریخته میگنن ناگهان این تو محرم این کثافتکاری ها رو میکردن ها، بعد از اسبای بدبخت این بلاها رو سرش می آوردن جلوشون جوشکاری میکردن، بعد این اسب خونریزی میکرده گریه که میکرده خون میگفتن ناگهان برای حسین داره گریه میکنه. حالا مملکت گل و بلبل و آقا امام زمانی مواظب باشید، کالواس درجه یک میرید میگیرید، مواظب باشید تونمایی میرید میخرید، تو پاچتون نکنم دیگه. اینجوری باید که باید بهتون بگم یه حتی نمیتونیدم بگید آقا اینه یا اینه. دو تا آیتم وحشتناک که من خودم حیرون موندم، این دوتا رو با هم دیگه ببینیم. عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میکنید بیایید ببینید برنامه رو، این تیکر رو، و خیلی 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 ما دیگه خودمونم به فکر خودمون نیستیم، تو را خدا به فکر خودمون باشیم لاغر بابا لا هست با دیگه، اینقدر نامردی در حق خودمون نکنیم. این دوستا تیکر رو با هم دیگه ببینیم.
با سلام خدمت همه هموطنان عزیز، ببینید این کارخونه دارا فقط به فکر جیب منافع خودشون هستن و به خورد ملت بدبخت چی میدن؟ غذایی که کنسرو شده هستش و باید کاملا بهداشتی باشه و به اصطلاح تن ماهی هستش، الان مشاهده میکنید بعد از این که چی داخلش هست. برند گلاره، برند گلاره دارای سیب سلامت، پروانه بهداشتی، علامت استاندارد ایران و تاریخ تولید و انقضاء معتبر، و یعنی کلیه مراحل بهداشتی رو این برند طی کرده. حالا با هم باز میکنیم ببینیم داخلش چی هستش. روغنش رو جدا میکنیم، مشاهده میکنید تون ماهی خالص، اون بینوایی که تو خونه زن و بچه داره میخواد یه تون ماهی 23900 تومانی رو به عنوان شام یا نهار به زن و بچهش بده، نمیدونه داره چی به خودشون میده. حالا توش یکم آب گرم میریزیم، شما هیچ اثری از گوشت ماهی داخل این نمیبینید. برای همین قیمت الیاف سلولوزی تو ایران و پنبه تو سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشت. دوستان نگاه کنید چی به خورد ما میدن. مشاهده کنین دوستان.
اومدم یه مقداری کالباس رو رنده کنم برای سالاد ماکارونی. همینجور که داشتم رندش میکردم دیدم تکای گوشت توشه. نگاه کنین تکای گوشت، تکای گوشتی توی کالباس، کالباس گرونم هستن که فکر کنه کالباس مثلا درجه دو درجه سه میزنن 70-80% گوشت. نگاه کنین این هم تکای گوشتی که داخلش بود. نگاه کنین به دقت. و گوشتا معلوم نیست گوشت چیشی هست اصلا معلوم نیست. فکر کنم همینجور زنده زنده ها اینا رو میکنن تو دستگاه میکننشون کالباس. نگاه کنین، نگاه مواش بکنین، یه قشنگ تکیه پرموی من زیر دستم اومد که اصلا نگه نشونتون بدن فکر نکنم دیگه کالباس بخوره. نگاه کنه مواش رو، نگاه کنه مواش، نگاه کلن با مو ها، با مو نگاه کنه مو ها قشنگ با دقت. نگاه کنه این تیکر با مو توی کالباسه. نگاه کنه با دقت ببینین تیکه مو، نگاه مو ها رو قشنگ از نزدیک نشونتون میدم که دیگه فکر کنم هیچ وقت سراغ کالباس و سوسیس و همبر و چیزای بیرون نری. نگاه کنین خدا وکیلی چیچیار میدن به خورده ما، زهر ماره اینا. میگم که زنده زنده میکننشون دستگاه. ببینین قشنگ موهاش میبینین با من اینا رو موها رو بلند میکنم که قشنگ از نزدیک ببینه خودتون. بعدم نگاه کنین تکه گوشت، گوشته اصلا با دست ها با چاقو هم بریده نمیشه. فکر کنین ای چجوری بخواد. نگاه کنین گوشته اصلا اینا پخته نشده، همینجوری مشتی مواد قاطی میکنن میکنن کالباس. نگاه کنین تیکش، وای نگاه کنین والا تیکای کالباس، کالباس که نیز زهر ماره.
English to Farsi Part 3. English, look. Farsi, baby. English, listen. Farsi, baby. English, I warn you. Farsi, baby. English, pay attention. Farsi, baby. English, something bad is happening there. Farsi, baby, baby, baby. English, don't lie. I know the truth. Farsi, ببین ببین. English, she is doing something bad. فارسی ببین.
بله عزیزان، داریم یواشاش به پایان برنامه نزدیک میشیم. دیگه این هفته صحبت از ازدواج و چرا ازدواج نمی کنن و چرا بچه دار نمی کنن و چرا دومت دراز و اینا. بریم این تیکه که رفته با یه سری جوان صحبت کرده که ازدواج و صحبت از ازدواج و بعدش هم درد دل یک انسان با فکر کنم رئیسی یا گم رئیسی هم نباشه حرفای زیبایی زده. این دو تا آیتم هم با هم دیگه ببینیم. گفتم من این هفته خیلی کوتاه صحبت کردم که آیتم ها خیلی زیاد بود، حیف اومدم نذارم و به قول معروف بیات میشه یا بیات میشه یا کهنه میشه. این بود که بر اون شدم که کمتر صحبت کنم و بیشتر آیتم بذارم.
خواهد همه تون شرکت کنیم. این جمله رو کی فکر میکنی میشنوید؟
آیا وکیلم؟
بله.
هنگسی؟
آیا وکیلم؟
به نظرت کی میشنوی این جمله رو؟
هیچ وقت.
جدی؟
از ازدواج ندارم من.
از من بهش فکر نمی کنم.
خواهر کوچیکترم، اگه این میگه یه سال دیگه فکر کنم من باید بگم یه ماه دیگه.
الان 7 سال گذشته، اگه بازم 10 بار دیگه هم برگردم میگم بله.
خونه زندگی ندارم، مثلا درآمد اون چنانی دو نفره ندارم، یا آخه من دیوانم بخوام برم بگم بشینم سر سفره‌ای که بگن آیا وکیلی یا نیست.
تنها چیزی که مهم نیست اصلا جریان جهیزیه و حالا برای آقایون جریان خونه و این چیزا باشه.
مهم نیست.
تنها چیزی که الان تو این شرایط مهم نیست فکر کنم فقط همین باشه. وقتی خدا میگه شما پیش برین، من رزق و روزی و همه چیزش با من، و اتفاقا اگه به خاطر این چیزا میگه ازدواج نکنین گناه بزرگه، من فکر میکنم اینا اصلا مسئله نیست. مسئله اینه که حالا مسئولیت پذیری بیشتر مهمه.
از شرط ازدواج چی شده؟
ما یه بدنی سواله.
خودمو دارم فقط دومادش نیست.
ما چیزی پول میخوام.
من مثلا چیز نبود که الان
دیره من هم چاله میره زمان بیگه پول از کجا بیاره خرج بده؟
پول که مسلمن تو زندگی خیلی مهمه، با قربونت برم و این چیزا شکم آدم سیر نمیشه. حداقل ماهی 15 میلیون تا 20 میلیون رو باید بگیره، چون زیر 9 میلیون زیر خط صفره. من شوهرم واقعا هیچ سرمایه ای نداشت، هیچی، یعنی این که میگم هیچی، حساب بانکی شاید هیچی نداشت، ولی به نظر من دوست داشتن خیلی مهمه. شاید این که میگین دوست داشتن کافیه برای زندگی، من خودم به شخص خیلی وقتا بوده که چون دوستش داشتم دوست نداشتم یه سری نیازامو حتی به روش بیارم که حس خونه نداره که بخواد مثلا حال شرمنده شه. ملاک نیست اصلا که خونه داره، ماشین داره، چی داره. برای ملاک اینه که بتونه ارزشو داشته باشه که به اون چیزا برسه.
در حد چند تومن در ماه هزینه میکنید؟
مثلا 5-6 تومن.
ماهی 6 میلیون تومن فقط هزینه لباس شماست.
حالا بعضی ماها کمتر، بعضی ماها شاید هم بیشتر.
اگه واقعا دو طرفه باشه و از ته دل باشه فکر میکنم میشه کنار اومد.
مثلا ماهی 3-4 تومن باشه ولی شما علاقه داشته باشه.
بله.
اوکی.
سوالی سخت می‌پرسید.
اونم از همینا میترسه دیگه، اونم از شرایط اقتصادی میترسه، نمیاد.
هیچ حد کس دو نفر که میخوام با هم ازدواج کنن اینجوری نباشه که مثلا طرف هیچی نداشته باشه، خیلی سخت باشه یه ذره تو شرایط الان. ولی به نظر من اون تعهده و حس مسئولیت خیلی مهمتره. یعنی اگه این باشه با همون بی پولی هم کنار میان.
و کسی اصلا نه به فکر آشپزیه، نه به فکر شعور رابطه است، نه زندگی کردن مشترکه. و همه اینا باعث میشه که آقا جوانایی که همسن و سال منن ازدواج میکنن سریع به سمت طلاق
میشن. اصلا شاید ما مشکل نداشته باشیم یا خیلی دختر پسر دیگه مشکل نداشته باشن، ولی یه چیز مهمی که اصلا اینه که خانواده ها با این چیزا کنار نمیان.
یکم بابا مامان هم مشکل دارن الان، یعنی مثلا میگن که حالا سنت هنوز کمه، 19 سال هم میگن سنت.
آها، وگرنه خودتون اوکی؟
تقریبا.
خوب سلامت.
مردی که خوب باشه مطمئن باشیم کارکن هستش، هر جوری هستش نون نزنه، بچه‌ش از روی سنگم شده در میاره. شوهرای ما هم هر چهارتاشون همین طوری هم. ماشاءالله از موقعی که دانشجو بودن اومدن ازدواج کردن، کار کردن، الان هم همشون خدا رو شکر وضع مالیاشون خوبه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رئیسی عزیز، سید محرومان، ابراهیم بودشکن زمان، همه اینایی که اینجا جمع شدیم. آقای رئیسی، گرونی داره بیداد میکنه. یه سطل ماست 50,000 تومان، 5,000 تومان دیگه باید رو یارانه بذارم یه سطل ماست بخرم. آموزش پرورش دردی از من دوانه میکنه، دوستامون گفت حرف به جانب بود. آقای رئیسی، گوجه کیلویی چند؟ آقای رئیسی، نون دونه ای چند؟ آقای رئیسی، تو رو خدا، تو رو به همون جده، تو رو به اون تاج حضرت رسولی که رو سرته، تو حالا شده شرمنده زن و بچت بشی؟ تو حالا شده بری توی خونه بچت برگره بگید که یه چیپس بخر، پول تو چیپس تو جیبت نداشته باشی؟ آقای رئیسی، تا حالا شده حقوق 4-5 ماه عقب بیفته؟ تا حالا شده شرمنده صابخونت بشی، تهدیدت بکنه بگه وسایلتو میریزم تو خیابون جلوی بچت؟ به خدا بسه. این مردمان محترم ایرانی همه جوره دینشونو به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادا کردن، شهید دادن، جانباز دادن، قطع نخایی دادن، مفقود الاثر دادن. رأی گفتید، اومدیم رأی دادیم. راهپیمایی اومدیم زدیم تو دهن آمریکا، زدیم تو دهن اسرائیل. به والله قسم، به البنا، به طلا، به قرآن، اینطور برخورد با این مردم اصلا درست نیست که دارین انجام میدین. نازنین ترین مردم رو ما داریم تو کره زمین، نون رو داریم تو خون میزنیم، پای اماممون و انقلابمون ایستادیم، پای شهدامون ایستادیم. اون شهید رفته، اون از ناموسش و از خوشیاش و همه چی زده رفته جلوی توپ و تانک ایستاده که ما تو خوشی زندگی بکنیم. به والله این حق ما نیست، حق اون جوان شهیدم نیست. آقای رئیسی الهی دورت بگردم، میدونم که مثل کسای دیگه توی کاخ نمیشینی، مردمی اومدی توی بین مردم، تو رو به همون جدت مشکلات مردم رو حل کن. قربونتون برم. ببخشید.
سلام به همه مجرده عزیز. چرا؟ چون امروز روز جهانی مجردها هست و من بهتون تبریک میگم و ایشالله که قبل از این که متأهل بشین هر کاری که دوست دارین انجام بدین، تا وقتی که متأهل شدین دیگه هر کاری که دوست دارین انجام ندین. آره. تو چرا زن نمیگیری؟
کی زنشو بهم میده؟
نه منظورم که چرا متأهل نمیشی؟
با کدوم پول؟
اونو که جور میشه.
جدی دارم میگم. با کدوم خونه؟
خب اونم یه وام ازدواج میگیرین جور میشه. آخ چرا میزنی؟
کلا بتونی با اون وام یه حموم یه توالت رهن اجاره کنی.
اصلا نمیخواد. ولی ازدواج کن.
نور میخوان زنم بدن.
من زن نمیخوام.
عروس به مادرم بدن.
من زن نمیخوام.
بله صحبت زن و زن گرفتن و ازدواج رو دیدید که چقدر ملت جوان ناامید داریم و اون آقایی هم که در برابر رئیسی تو کنم صحبت کرد دیدید که دیگه حرف دل مردم رو زد. صحبت رئیسی یه تیکه آیتم از رئیسی بذاریم، مهریه، شرایط قانون جدید مهریه رو گوش کنیم با هم دیگه و یک بی پدر و مادری که بنز کافی ما متحد نیستیم، اینا هم میان سنی و شیعهش میکنن و توهین خیلی بدی به وریا غفوری بازیکن سنی، بازیکن انسان عزیزی که کاپتان تیم استقلال هستش و اون با اون کار بسیار زیبایی که سر دختر آبی کرد، اون دختری که خودسوزی کرد برای نرفتن به استادیوم و رفت استادیوم و گرفتنش و بعد اون اتفاقات به وجود آمد، از اون موقع دیگه وریا غفاری دیگه جایی در تیم ملی ایران نداشت. این ست آیتم هم با هم دیگه ببینیم و بعد ببینیم اگر وقت هستش یه آیتم آخوند، اگر هم نیست که دیگه مستقیم سراغ داستان.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن هر.
رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه وقتی که به نبوت رسیدن، به رسالت رسیدن، جزء اولین حرف هایی که در اولین روزها زدن این بود: من آمدم تا رسوم جاهلی رو از بین ببرم. و خیلی جالبه که فرمودن یکی از رسوم جاهلی مهریه بالاست و فرمودن من اجازه نمیدم دختر مسلمان مهریه بالا داشته باشه. مگه شما کالا این که روتون قیمت بذاریم 100 سکه میارد یا 200 سکه؟ بله خلاف جریان رفتن یه جایی درسته. مامان باباها میگن مهریه پشتوانه است، مهریه حربه است، مهریه ضمانته. فردا اگه پسر خواست دخترمونو اذیت کنه ول کنه بره طلاق بده پوستشو میکنیم. من میگم مهریه نه حربه است، نه ضمانت، نه پشتوانه است. تحقیقات آماری دقیق کشوری در تمام سالهای من 5 سالشو دنبال کردم، در تمام سالهای گذشته نشون میده دخترانی که مهریه بالاتر داشتن آمار طلاقشون توی طلاقهای ثبت شده به مراتب بیشتر از مهریه پایین است. مهریه دوام و ضمانت زندگی خوب نیست، مهریه ضمانت نیست. ضمانت اونجاییه که ما کسی رو انتخاب بکنیم که انسان باشد.
که عمر اسلام رو به روم نبرد، همون مسیحی روم میشه، ایتالیای فعلی دیگه، همون روبرتو باجو اینا همینجوری مسیحی مردند، خدا بهشون رحم کرد. الله مثلا کیه او سیاهه؟ نه نه این سیاهی که کاپیتان تیم ملی ایتالیا بود، این باجو و پالو مالدینی و پالو روسی و چه میدونم فرانچسکو توتی و اینا خیلی خدا دوستشون داشت، خیلی خدا دوستشون، و الا میشدن مثل این بوریای قفوری عمری میمردند.
می بینمش از مجموعه داستان بادبادک نوشته و اجرا میترا درویشیان.
همیشه می نیزمش، تا
تن خسته و چشمان گریانش را به هر سو می کشاند تا بلکه دست نوازشی او را دریابد. با دریا گفتگو می کرد. دریا گریه سر می داد. رو به کوه می آورد. کوه می قرید. با ابر راز و نیاز می کرد. ابر گره بر هم می نهاد. به باران پناه می برد. رگبار سر می داد. نگاه به رد می کرد. رد می خروشید. دست تمنا به آسمان بلند می کرد. ابرو برهم می کشید. به صحرا پناه می برد. جایی که هیچ چیز نبود. زانوان بر خاک می سایید و دست ها را مانند تسلیم شدگان بالا می برد و انگار هوا را پاره پاره می کند. با سوزی از دل لب بر می گشود. وای وای خستم. فریاد فریاد.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. 200 برنامه در خدمتتون بودم و امیدوارم که این 200 برنامه روشنگری کرده باشه، کسی را تکون داده باشه، به فکر فرو واداشته باشه و و و و دیگه تکرار مکرراته. امیدوارم که از این برنامه تا اینجا خوشتون اومده باشه. من از این آدمایی نیستم که بخوام تغییراتی صورت بدم، چون تغییراتی نداره. شما میخواد بیاید یک سری آیتم بذارید، میتونم بیام یک ساعت فک بزنم، ولی دوتا آیتم بزنم بهتر از اینه که فقط نشون بدم ببینم چه اتفاقاتی در مملکتمون داره صورت میگیره. اگر پیشنهادی، انتقادی دارید، خیلی خوشحال میشم که منو در سری جدید برنامه صرف کلاج یاری کنید. اگر که پیشنهادی دارید حتما به سمع و نظر بنده برسونید و من استفاده میکنم. عزیزانی که منو میشناسن میدونن که من با انتقادها خیلی 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 اخت هستم و به قول معروف میتونم خیلی راحت کنار بیام و استفاده کنم از این برنامه. همونجور که میدونید از سر رادیو و تلویزیون معتبر فرهنگ خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد که مهمان سعید عزیز بودم و شرمنده کردن اون کادوها رو به من دادن که بسیار عالی بود. هر هفته دیگه ما عبید زاکانی رو داریم و از هفته آینده یه داستانم بهش اضافه میکنیم. دو تا کتاب به من دادن، از چند تا کتاب دادن که این دو کتاب استفاده میکنیم. و از تلویزیون خشایار تیوی اسرائیل موشه عمرانی عزیز و همچنین دی جی ران اسرائیل، رادیو ران اسرائیل و دی جی رانی زحمت میکشند و این برنامه رو ریلی میکنند. سپاسگزارم که فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید و خیلی خیلی خوشحال میشم که بازم مجددن اگر پیشنهاد انتقادی دارید به بنده بفرمایید. سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه 201. خدا یار و نگهدار.
خستم دیگر از این فریادها، خست از بیمهری و بیدادها، خست از دلبستگی و یادها، خست از شیرین و از فرهادها، خستم 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 خسته خستم 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 خسته. خستم از این همه دیوانگی، خسته از نادانی فرزانگی، خسته از این دشمنان خانگی، خسته ام از این همه بیگانگی، خسته ام، خسته ام، خسته ام، خسته، خسته ام، خسته ام، خسته ام، خسته. خسته ام از گردش چرخ فلک، خسته از تنهایی و شبهای تک، خسته از ایمانم و تردید و شک، خسته از دیو و دد و دوز و کلک، خسته ام، خسته ام، خسته ام، خسته، خسته ام، خسته ام، خسته ام، خسته. خسته‌ام دیگر از این آوارها.